رئیس جمهور: پایه‌های نظام سلامت کشور برای مقابله با بیماری کرونا کاملاً مستحکم است. ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را تا 20 فروردین تمدید کرد.
سخنگوی دولت: 8000 میلیارد تومان کمک معیشتی برای طبقات پایین جامعه اختصاص می‌یابد. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نحوه تخصیص 75000 میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های اقتصادی را بررسی کردند.
افزایش مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 622000 نفر و تعداد فوتی‌ها به حدود 29000 تن. قرنطینه اجباری بیش از 1/3 از جمعیت جهان را خانه نشین کرده است.
و بررسی وضع سلامت و امنیت زندان‌ها در نشست ویژه رئیس قوه قضاییه با مقامات قضایی و انتظامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرهای شامگاهی شنبه 9 فروردین 1399 هجری شمسی را به آگاهیتان می رسانیم.
رئیس جمهور: همکاری همگانی برای عبور از مشکل کرونا را بزرگترین عیدی امسال مردم به یکدیگر دانست و گفت. زیربنا و پایه‌های نظام سلامت کشور برای مقابله با بیماری کرونا کاملا مستحکم است. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا همچنین به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اشاره و تاکید کرد. اجرای این طرح برای سرعت بخشیدن به روند خلاصی از ویروس کرونا ضروری و به نفع همگان است. رئیس جمهور همچنین از همکاری مردم در هفته اول تعطیلات قدردانی کرد و گفت در برخی استان‌ها تعداد مسافران تا 94% کاهش یافته است. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه ستاد ملی مدیریت و مبارزه با ویروس کرونا با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه ضمن تشکر از همکاری همه مردم در مبارزه با کرونا گفت: امسال مردم با ماندن در خانه سلامتی را به یکدیگر هدیه می‌دهند. رئیس جمهور تأکید کرد بر اساس مصوبه جلسه امروز ستاد ملی مدیریت و مبارزه با ویروس کرونا، افراد مبتلا به این ویروس باید از سایر افراد جدا و مطابق دستورالعمل طرح وزارت بهداشت در زمان تعیین شده قرنطینه شوند.
این طرح مبنا اینه که هر کس که معلوم شد مبتلا شده به ویروس کرونا، اون موظف هست حدود 2 هفته این خودش رو از جامعه دور کنه.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین با همکاری مردم امکان پذیر خواهد بود گفت: امیدوارم مردم ما هوشمندانه عمل کنند و با نیروی انتظامی و بسیج نهایت همکاری رو داشته باشند تا نیازی به جریمه و توقیف خودرو نباشد.
ما در این 2 هفته تعطیلات در 1 هفته با خواهش و توصیه با مردم صحبت کردیم، در هفته دوم یه خورده قدم‌های سختگیرانه هم برداشتیم. اون هفته اول هیچ پلیسی جلوی راه ماشینی رو نمی‌گرفت، فقط توصیه شده بود که مردم سفر نرن. من وقتی استاندار هرمزگان ازش سوال کردم، گفتم امسال نوروز نسبت به پارسال کاهش مسافرین نوروزی شما چقدر بوده؟ گفت 94%. خیلی مهمه. استاندار خراسان رضوی به من اعلام کرد 78% من کاهش مسافر داشتم. خیلی مهمه. این فرهنگ بلند مردم، واقعا باید تواضع کنیم در برابر این مردم.
رئیس جمهور در ادامه با بیانی که معادل 20% بودجه امسال، یعنی حدود 100000 میلیارد تومان برای مدیریت کرونا پیش بینی شده است، افزود:
در شرایط تحریمیم، در شرایط سختی هستیم، اما 20% بودجه امسالمون رو اختصاص دادیم به بحث کرونا، یعنی حدود 100000 میلیارد تومان.
رئیس جمهور تأکید کرد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم دولت، وزارتخانه‌های راه، سمت، خارجه، بازرگانی، بخش بهداشت و درمان، نیرو و نفت نیازمندی‌های مردم را تأمین می‌کنند. آقای روحانی با اشاره به تلاش و همیاری اقشار مختلف در کنترل بیماری کرونا گفت: در هیچ جای کشور کمبود مواد غذایی نداریم و همه فروشگاه‌ها 24 ساعته در خدمت مردم هستند.
اینجا خدا رو شکر جز اون کشورهای ما نیستیم که مواد غذایی 8 تا 10 صبح باشه. هر که 10 صبح به بعد بره فروشگاه دیگه با قفسه‌های خالی مواجه میشه تا فردا صبح. ما الحمدلله 24 ساعت همه فروشگاه‌های بزرگ ما فعالن. خب این خیلی مهمه که مردم ما یه طرف نگران بیماری باشن، یه طرف نگران این باشن که یه خورده دیرتر صبح به فروشگاه برسن، دیگه ماده غذایی نیست.
در جلسه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 20 فروردین تصویب شد. سخنگوی دولت هم گفت در این نشست 8000 میلیارد تومان کمک معیشتی برای طبقات پایین جامعه به تصویب رسید. رئیس کل بانک مرکزی هم امروز در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها نحوه تخصیص 75000 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را بررسی کرد. سخنگوی وزارت بهداشت هم آخرین آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 را 35408 نفر اعلام کرد و افزود از ظهر دیروز تا امروز 139 نفر جان باختند. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای کنترل ویروس کرونا در سراسر کشور در حال اجراست. در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا که با حضور آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 20 فروردین به تصویب رسید. آقای ربیعی سخنگوی دولت در خصوص برخی از مصوبات این جلسه گفت:
اولین بحث ما بحث چگونگی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بود. با گزارش‌هایی که صورت گرفت، این طرح تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت. نکته بعد بحث جدا کردن افراد مبتلا از جامعه بود. گزارش هایی که به جلسه ارائه شد، ضرورت این که افرادی که تشخیص داده میشه به طور کامل اینها در حقیقت آلوده شدن و مبتلا به کرونا هستند، دو تا تصمیم اتخاذ شد. تصمیم اول این بود که این افراد اگر تبعیت نکردن از پروتکل ها و از توصیه هایی که برای قرنطینه کردن خودشون صورت میگیره، کمیته اجتماعی و امنیتی امروز تمهیدات حقوق و قضایی لازم برای وادار کردن این افراد به تبعیت رو تصمیم خواهد گرفت و ابلاغ خواهد کرد. این افراد به اجبار قانون باید تن بدن و حمل نکنن با خودشون، در حقیقت به عنوان یک حمل کننده ویروس نباید در جامعه عمل بکنن، با تخلفاتشون به شدت برخورد خواهد شد. تصمیم بعدی که اتخاذ شد تصمیمی بود در راستای حمایت از شهروندانی که امکان مناسب برای درمان و بستری کردن خانواده‌هاشون ندارن. بسیاری از خونه‌ها کوچیکن، بسیاری از خونه‌ها افرادی که در اون هستن در فضاهای کوچیک زندگی می‌کنن، اتاق زیادی ندارن و فردی وقتی مبتلا میشه همه خانواده دچار رنج میشن. بنابراین دولت در جهت حمایت از این خانوارها امکانات و تسهیلات بستری شدن این افراد در نقاهتگاه رو فراهم خواهد کرد. با هزینه‌های دولت این افراد در نقاهتگاه‌ها بستری خواهند شد.
آقای ربیعی در ادامه از اختصاص 8000 میلیارد تومان به طبقات پایین جامعه و اختصاص تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا خبر داد.
8000 میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن، بیکار شدن، اینها شناسایی شدن و همینطور تسهیلاتی که به اقشار نیازمند در این شرایط داده خواهد شد مورد تصویب قرار گرفت. برای حفظ اشتغال و حفظ بنگاه‌هایی که و واحدهای کسب و کاری که ناشی از بیماری کرونا دچار آسیب شدن، 5000 میلیارد تومان و همینطور بیش از 12000 میلیارد تومان برای ارتقای نظام سلامت و همینطور برای افرادی که بیکار میشن این افراد برگردن به محیط کارشون، 5000 میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تصویب شد که در چند قالب پرداخت خواهد شد، یا به عنوان سیاست نگهداری در محیط کار، بخش دادن بخشی از دستمزد، یا در دادن قالب بیمه بیکاری. امروز این بسته که در دولت بسته شده بود مجدد تصویب شد.
معاون اول رئیس جمهور هم شنبه به بیمارستان امام حسین تهران رفت و از نزدیک از بخش‌های ضدعفونی و محل نگهداری بیماران کرونایی دیدن کرد. آقای جهانگیری پس از این بازدید گفت: با توجه به جایگاه، اهمیت و جمعیت استان تهران، مدیریت بیماری کرونا و درمان بیماران به خوبی انجام شده است.
ما در تهران با این جمعیت در هیچ مقطعی با کمبود تخت بیمارستانی روبرو نشدیم. از پزشکان، از بستران خوب حفاظت کردند. خوب تجهیزات فردی تهیه کردن. به هر حال آقای دکتر زالی خیلی خدمت کردن و انشالله بازم خدمت بکنم. من مطمئن هستم که تیم درمانی تهران جز مجموعه خواهد بود که در سطح دنیا کارنامه قابل قبولی ارائه خواهد.
سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های بیمارستانی سپاه در خدمت ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفته است افزود:
ما از قبل چون روی تهدیدات بیولوژیک کار می‌کردیم و در واقع سپاه به عنوان قطب مقابله با تهدیدات بیولوژیک در کشور مطرح بود، سازماندهی ما اساساً بر همین اساس بود که اگر با این مخاطرات مواجه بشویم در مقابل اون قادر باشیم بایستیم. الان بسیج ما روزانه تقریباً 3 میلیون ماسک تولید می‌کنه در روز در کارگاه‌های خانگی و غیر خانگی. نیروهای ما هم همین کار را انجام می‌دهند. ما به مرور که این ماجرا گسترش پیدا کرد، همه بیمارستان‌های سپاه را تحت پوشش این مسئله قرار دادیم و به عنوان یک نیروی مکمل در کنار ستاد ملی مبارزه با کرونا و در خدمت اون عزیزان قرار گرفتیم. ما 30 تخت ICU داشتیم در بیمارستان بقیت الله. برادران ما اون رو در فاز اولیه به 70 تخت و به احتمال قوی امروز به 100 تخت ICU رسوندن.
سردار سلامی همچنین از فعالیت بیش از 700 هزار بسیجی در طرح غربالگری و اقدامات حمایتی از خانواده‌های آسیب پذیر خبر داد.
بیش از 700 هزار بسیجی در قالب تیم‌های غربالگری در اختیار اون جهاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفتن. اقدامات در کنار توزیع بسته‌های بهداشتی در بین صدها هزار خانواده و همینطور بسته‌های معیشتی، ما به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برادرانمون در سپاه‌های استانی با کمک خیرین تقریباً 300 هزار خانواده آسیب دیده معیشتی ناشی از کرونا رو تحت تاثیر بسته‌های معیشتی قرار دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی هم شنبه در نشست مشترک مدیران عامل بانک‌ها حاضر شد تا درباره نحوه اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اختصاص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا گفتگو کند. آقای همتی تاکید کرد این تسهیلات به واحدهای اعطا می‌شود که کارگران خود را اخراج نکرده باشند.
به اتفاق بانک‌های کشور حمایت خودشون رو از این اقدام اعلام کردند و همه ما معتقد هستیم که الان شرایطی که با اینکه بانک‌های ما هم دچار مشکل هستند، مشکلات مالی خودشون هم اضافه است و گرفتاری‌های خاص خودشون رو دارن، ولی آمادگی خودشون رو اعلام کردند که در این مقطع تاریخی کمک بکنن به فعالیت‌های اقتصادی. به هر حال در این جلسه بحث شد، نحوه اقدام تقریبا بخشایش تعیین شد، قرار شد که فردا جلسه تخصصی برگزار بشه و بتونن سهم بانک‌ها رو مشخص بکنن.
اما سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 را 35407 نفر اعلام کرد و گفت تاکنون 2517 نفر بر اثر ویروس کرونا در کشور فوت کرده اند. آقای دکتر جهانپور:
تعداد موارد جدیدی که ظرف 24 ساعت گذشته همکاران ما گزارش کردند 3076 نفر هست. با احتساب این جمع بالغ بر 35408 نفر ثبت شده خواهیم داشت. 11679 نفر رو به عنوان بهبود یافته و ترخیص شده داریم که قابل توجه هست. و البته متاسفانه ظرف 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنانمون که ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند رو از دست دادیم و با احتساب جمع 139 نفر این عزیزان ما تا امروز 2517 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم.
همچنین آزمایشگاه بیولوژیک سیار با تلاش بسیج جامعه پزشکی کشور برای تشخیص سریع‌تر ویروس کرونا افتتاح شد. به گفته آقای متولیان رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور، این آزمایشگاه با ظرفیت آزمایش روزانه 200 نفر در مقایسه با مدل‌های مشابه بسیار سریع‌تر نتیجه را اعلام می‌کند و به تایید انستیتو پاستور ایران هم رسیده است.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 622 هزار نفر رسیده است. از این میزان 137 هزار نفر بهبود یافته و حدود 29 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. شبکه الجزیره گزارش داد قرنطینه اجباری به عنوان بهترین راه مقابله با شیوع ویروس کرونا بیش از 1/3 از جمعیت جهان را خانه‌نشین کرده است. در آمریکا که هم‌اکنون آلوده‌ترین کشور به ویروس کرونا است، شمار مبتلایان دیروز 18,000 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان به کرونا هم‌اکنون در این کشور به بیش از 105,000 نفر رسیده است. از این میزان فقط 2,500 نفر بهبود یافته و بیش از 1,700 نفر نیز جان باختند. 35% کل مبتلایان در آمریکا در نیویورک، پرجمعیت ترین شهر و قطب تجاری این کشور، شناسایی شدند. به گزارش نیویورک تایمز، اگر شیوع ویروس کرونا در مناطق پرجمعیت نیویورک با همین سرعت ادامه یابد، شیوع این ویروس در نیویورک به مراتب بیشتر از ووهان چین یا منطقه لومباردی ایتالیا می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با امضای دستوری از وزیر دفاع این کشور خواست تا نیروهای گارد محلی و نیروهای ذخیره را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا فرا بخواند. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی اعلام کرد کمبود شدید تجهیزات پزشکی جان کادر درمانی آمریکا را در معرض خطر قرار داده است. پیشبینی‌ها نشان می‌دهد میزان بیکاری در آمریکا در 2 ماه آینده به 13% افزایش خواهد یافت. این میزان در ماه گذشته کمتر از 4% بود. روزنامه انگلیسی گاردین نوشت ترامپ با از دست دادن 6 هفته در بزرگترین آزمون زندگیش شکست خورد. اما بعد از آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و آلمان همچنان در صدر کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار دارند. شمار جان باختگان در ایتالیا به بیش از 9100 تن رسیده است. رئیس جمهور ایتالیا به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در ایتالیا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار داد قبل از آنکه خیلی دیر شود وارد عمل شوند.
در حالی که ایتالیا با نزدیک به 90,000 مبتلا به کرونا و حدود 10,000 قربانی که 1,000 نفر اونها مربوط به 24 ساعت گذشته میشه، در یک قدمی نقطه اوج این ویروس قرار گرفته، اما اتحادیه اروپا همچنان به درخواست‌های مالی این کشور بی‌اعتناست. ایتالیا همراه با تعداد دیگر از کشورهای اروپایی درگیر با کرونا بر این مسئله که اتحادیه اروپا باید برای جبران خسارات‌های عظیم مالی ناشی از این بحران اوراق قرضه کرونا صادر کنه پافشاری میکنه، اما تا به امروز جوابی دریافت نکرده. در همین حال سرجو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا در پیام رادیو تلویزیونی بار دیگر خطاب به اروپا از تنها گذاشتن ایتالیا در قاره سبز در مورد بحران کرونا به شدت انتقاد کرد و گفت اروپا باید تفکرات قدیمیشو کنار بذاره و قاره سبز نیازمند رویکرد جدیدی است. رئیس جمهور ایتالیا همچنین هشدار داد که اروپا باید تا دیر نشده این تهدیدی که در حال حاضر با اون روبروست رو کاملا درک کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در اسپانیا شمار جان باختگان ویروس کرونا به بیش از 5,800 تن رسید و دولت این کشور برای دفن اجساد از ارتش آلمان درخواست کمک کرده است. شمار مبتلایان به کرونا در آلمان هم به بیش از 53,000 نفر رسیده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در پیامی رادیویی با اشاره به افزایش روزانه شمار آلوده شدگان به ویروس کرونا گفت آمار مبتلایان به کووید 19 در آلمان هر 5.5 روز 2 برابر می شود.
آلمان تا 20 آوریل اول اردیبهشت در وضعیت قرمز باقی میمونه و بعد از اون هست که تصمیم میگیرن اوضاع به چه شکلی ادامه پیدا بکنه. مرکل از مردم خواسته مقابل مقررات بی‌صبری نکنن به دلیل اینکه هر 5.5 روز به طور میانگین آمار مبتلایان به کووید 19 دو برابر میشه. سیستم بهداشتی آلمان باید تلاش کنه این فاصله رو به 10 روز برسونه تا بتونه پاسخگوی مبتلایان جدید باشه. در 24 ساعت گذشته 6,000 نفر به آمار قبلی افزوده شده و همکنون حدود 53,000 نفر در آلمان به کرونا آلوده شدند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اینجا جامع جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج سید جعفر کریمی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: در گذشت فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج سید جعفر کریمی رضوان الله علیه را به خاندان مکرم و همه ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار از جمله فضلایی بودند که در سالهای اقامت امام راحل در نجف اشرف حلقه نزدیک علمی آن بزرگوار را تشکیل می دادند و در سالهای پس از انقلاب نیز به خدمات ارزشمند خود ادامه دادند. پس از رحلت ایشان نیز در شمار همکاران این جانب در قم بودند و این جانب سالها برخوردار از خدمات ایشان بودم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 9 فروردین 1399.
رئیس قوه قضاییه در نشستی ویژه با فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئولان قضایی آخرین وضع سلامت و امنیت زندان‌ها را بررسی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این نشست بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر نیروی انتظامی با قوه قضاییه در اجرای عدالت و صیانت از حقوق ملت تاکید کرد. در این جلسه آقای جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گزارشی از وضع زندان‌ها و اعطای مرخصی نوروزی به حدود 100,000 زندانی و پایش روزانه سلامت زندانیان به عنوان راهکارهای مؤثر برای کنترل و تضمین سلامت زندان‌ها ارائه کرد. در ادامه این نشست با بررسی حادثه زندان سقز اعلام شد تا کنون تعدادی از زندانیان متواری دستگیر شده و تدابیر امنیتی و قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان فراری اتخاذ و با اشراف اطلاعاتی که به دست آمده در اسرع وقت نسبت به دستگیری آنها اقدام خواهد شد. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم تقویت یگان حفاظت زندان‌ها و برگزاری رزمایش‌های مشترک بر ارتباط مستمر بین حوزه زندانبانی و یگان‌های انتظامی تاکید کرد و از آمادگی نیروی انتظامی برای همکاری هرچه بیشتر خبر داد. رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر پیگیری سریع موضوع زندان سقز بر شناسایی مقصرین و برخورد قضایی قاطع با قاصرین و مقصرین این ماجرا تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین دستورات ویژه‌ای برای پیگیری مسائل بهداشتی و امنیتی زندان‌ها صادر کرد.
در حالی که تجاوز به یمن وارد ششمین سال شده، متجاوزان از طرح آتش‌بس سازمان ملل استقبال کردند. متجاوزان طرح آتش‌بس پیشین را همواره نقض کردند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز از پیشنهاد آتش‌بس استقبال کرده و خواستار توقف تجاوز به یمن شده است.
دخل العدوان على اليمن،
تجاوز به یمن وارد ششمین سال خود شده است و رویارویی همچنان به شدت ادامه دارد. در این میان طرح آتش‌بس سازمان ملل که از طرف منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن مطرح شده با استقبال ائتلاف متجاوز مواجه شده است. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و گفته به شرط آنکه کشورهای متجاوز نیز به صورت کامل تجاوز را متوقف کنند و دست از محاصره یمن بردارند.
برای صلح و توقف جنگ آمادگی داریم. اگر ائتلاف متجاوزان برای توقف جنگ و محاصره یمن جدی و پایبند باشند، ما آماده ایم.
الامم المتحده،
گرچه سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر خواسته به سرعت به میز مذاکره بازگردند، اما همه اینها تاکنون در حد حرف باقی مانده و شاید هم برای کاستن از فشارها به مزدوران در جبهه ها و در نتیجه پیروزی های اخیر میدانی ارتش و کمیته های مردمی یمن مطرح شده است.
تحالف العدواني كان
به نظر میرسد استقبال ائتلاف متجاوز از آتش‌بس با نگرانی سعودی ها از پیروزی های اخیر ارتش و کمیته های مردمی یمن در الجوف در ارتباط است. سعودی ها نگران پاکسازی شهر معرب به دست رزمندگان یمنی هستند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور بارش باران همراه با رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در استانهای ایلام، لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد و غرب استان فارس خواهیم داشت که بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود، همراه با وزش باد شدید و ارتفاعات نیز بارش برف رو خواهند داشت. روز یک شنبه نیز ادامه بارش ها رو که به شکل باران و رعد و برق و ارتفاعات و مناطق سردسیر هم بارش برف خواهد بود در مناطقی مثل لرستان، شمال و شرق خوزستان، شرق چهارمحال و بختیاری و کوکیلو و بویراحمد و شمال بوشهر و فارس. پیش بینی شده تهران هم به هنگام شب ابری خواهد شد، گاهی هم بارش پراکنده رو داریم همراه با وزش باد، اما فردا در بعضی از ساعات تهران رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 15 درجه بالای صفر میرسه که نسبت به امروز 2-3 درجه کاهش خواهد داشت.
از سراسر گیتی.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان چهارمین جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید گفت در جلسه امروز مهمترین برنامه‌ها برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه شد که از جمله آن ارائه برنامه‌ها برای کاهش واردات ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله و شکر بود.
استاندار تهران از اجرای طرح ارائه مشخصات کارمندان و کارگران غیربومی شاغل شهر تهران در مبادی ورودی خبر داد. آقای محسن بندپی گفت در این طرح لیست کارمندان و کارگران غیربومی به استانداری تهران برای صدور مجوز ارائه می شود.
معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری کاشف قلابی داروی کرونا ویروس در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ پاشایی از هموطنان خواست به شایعات مربوط به کرونا در فضای مجازی توجه نکنند.
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از کاهش 33% مصرف بنزین از اول تا 8 فروردین 99 خبر داد.
نخستین بار در 62 سال گذشته به علت کاهش تقاضای سفر و نبود مسافر امروز هیچ قطار مسافربری در مسیر تهران مشهد تردد ندارند.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه اولین کمک معیشتی دولت در سال 99 ساعت 24 فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بورس اوراق بهادار تهران هم با رشد 11254 واحدی امروز با چراغ سبز به کار خود پایان داد.
ارزش تجارت خارجی کشور در سال 98 85 میلیارد دلار اعلام شد. به گفته رئیس کل گمرک از این میزان 41 میلیارد و 300 میلیون دلار مربوط به صادرات و بقیه مربوط به واردات است.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی بخش مهمی از سهام شرکت‌های دولتی در نیمه نخست امسال به مردم واگذار می‌شود.
و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه را هدف قرار دادند. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر همگانان ارجمند. رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کشورمان از لغو احتمالی تصمیمات خودسرانه برخی فدراسیون‌های جهانی برای اعطای سهمیه المپیک به ورزشکاران خبر داد. پیمان فخری زمان تصمیم گیری درباره اثرگیری مسابقات گزینشی المپیک را 3 هفته دیگر اعلام کرد و افزود
سهمیه‌ها باقی خواهد موند. سهمیه‌ای که تاله کسر شده و توسط آیوسی تایید شده به جای خودش باقیه و تازه باید بیان بشینن برای 57% سهمیه‌های باقی مانده. تا الان 43% سهمیه‌های المپیک 2020 تکمیل شده، 57% مونده که قرار شد یه کارگروهی رو تشکیل دادن. خیلی سخته، با فدراسیون‌های جهانی دارن مکاتبه میکنن. به 3 هفته آینده موکول کردن تصمیم نهایی رو. سهمیه‌ها باید طبق همون برنامه‌ای که از قبل تدوین شده بود، مسابقاتی که مونده بود، حالا باید براش برنامه‌ریزی کنن. فدراسیون جهانی تحت فشار تصمیمات خیلی غیر منطقی و مغرورانه ای رو گرفتن و یکی یکی مسابقاتی کنسل میکنن، امتیازات قبل رو لحاظ میکنن و خب واقعا منطقی نبود. مثلا در روینگ اومدن این کارو کردن، در واترپولو این کارو کردن، حتی در کاراته این کارو کردن، مسابقات آخر رو کنسل کردن که تمام این مسابقات احتمالاً برمیگرده همون مسابقات، حالا یا در اون کشور یا در جای دیگه به همون روال، به همون برنامه‌ای که بوده. مثلا در کشتی گفته بودن 2 مسابقه دیگه مونده، همون 2 مسابقه دیگه برگزار میشه.
دکتر مهزاد خلیلیان سخنگوی ستاد عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در ورزش شایعه ابتلای احسان حدادی به بیماری به دلیل حضور در مجمع انتخاباتی دوم میدانی را رد کرد و گفت حدادی از طریق پدرش به کرونا مبتلا شده است. بارسلونای اسپانیا مبلغ انتقال عثمان دمبله مهاجم فرانسویش را 80 میلیون یورو اعلام کرد. نشریات قطری 2 کشور عمان و کویت را به عنوان کاندیدای میزبانی از مسابقات متمرکز لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب معرفی کرد. و خوزه پرورنا رئیس اسپانیایی فدراسیون قایقرانی کانو و عضو افتخاری کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستانی در شهر مادرید بستری شد. تندرست باشید عزیزم.
فردا یک شنبه 10 فروردین 1399 هجری شمسی، 4 شعبان 1441 هجری قمری و 29 مارس 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:30 و طلوع آفتاب ساعت 6:55 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم.